ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد. رئیس جمهوری اوکراین گفت برخی از رهبران مخالفان از خط قرمز عبور کردند. بر اثر دو حمله انتحاری که رایزنی فرهنگی ایران در بیروت را هدف قرار داده بودند، دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر، این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن نیز انجامید. خبرنگار رادیو فردا در بیروت کشته شدگان این حادثه را 5 تن اعلام کرده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. گردان عبدالله عظام در توییتر مسئولیت این حمله که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت اعلام شده را بر عهده گرفته است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی همچنان در وین در جریان است. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوع‌ها مطرح خواهد شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هم روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک پیش از دستیابی به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، در سخنانی در تلویزیون این کشور برخی از رهبران مخالفان را به عبور از خط قرمز متهم کرد و گفت که آنها باید از رادیکال‌ها فاصله بگیرند. در غیر اون صورت با آنها به زبان دیگری سخن خواهد گفت. ویکتور یانوکوویچ برخی رهبران مخالفان را متهم کرد که هواداران خود را تشویق کردند که با خود سلاح به تظاهرات در میدان اصلی شهر کیف حمل کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعطای مجوز برای نشر آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی را تکذیب کرد. این تکذیب پس از آن صورت می‌گیرد که خبر صدور مجوز انتشار رمان زوال کلونل اثر محمود دولت آبادی با واکنش شدید نهادهای نظامی و امنیتی در ایران مواجه شد. معاون فرهنگی سپاه پاسداران رمان محمود دولت آبادی را ضد انقلابی ترین رمان بعد از انقلاب خوانده بود. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کرده بودند که سرانجام این کتاب که 5 سال در وزارت ارشاد بدون کسب مجوز مانده بود ماه آینده منتشر خواهد شد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته است دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین گفته است گزینه نظامی دشمن حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام آنها را رها نخواهیم کرد و از درون تهدیدشان می‌کنیم. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، امروز چهارشنبه در پاریس با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از تونس وارد پاریس شد و امیدوار است محمود عباس و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را ترغیب به توافق بر سر چارچوب مذاکرات برای دستیابی به راه حل نهایی کند. همونطور که در اخبار هم شنیدید، روز دوم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز هم در وین ادامه داره. در همین رابطه ساعتی پیشتر همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، و ابتدا درباره آخرین اخبار مربوط به امروز پرسیده.
اون چیزی که امروز اتفاق افتاد این بود که صبح امروز بار دیگر جلسه برگزار شد که حدود 2 ساعت طول کشید بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، جلسه که در سطح معاونان با هدایت عباس عراقچی از سوی ایران و هلگا شمیت از سوی 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند انجام شد. این سومین جلسه بود که از صبح دیروز همه طرفین گفتگو در اون حضور داشتند. در کنار این 3 جلسه، جلسات دو جانبه و چند جانبه ای هم میان کشورهای مذاکره کننده برگزار شده جلساتی که تا اینجای کار همونطور که تو گفتی فضای اون خوب ارزیابی شده و گفته شده که کار پیش داره میره، اما اینکه این جلسات تا کی ادامه خواهد یافت سوالی است که خبرنگاران اینجا با اون مواجه هستند. از اینجایی که خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با توجه به رخدادهایی که در اوکراین ما شاهدش هستیم از شب گذشته اعلام جلسه فوق‌العاده برای وزرای خارجه اتحادیه اروپا کرده در بروکسل برای فردا 2 بعد از ظهر به وقت محلی، و مشخص نیست که آیا این مذاکرات اتمی با ایران تا فردا ادامه خواهد داشت یا اینکه پیش از آغاز اون جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا این جلسه خاتمه خواهد یافت.
اما حالا همونطور که در جریان هستی و پیش از این هم صحبت شده بود و در خبرها هم هست، توافق پیش از رسیدن به توافق جامع گفته شده که همه موضوعها مطرح خواهد شد. دقیقاً چه نتیجه‌ای از این مذاکرات و به ویژه دور سوم قرار بوده که گرفته بشه؟
بله، اون چیزی که مشخص هست طرفین به وین آمدند برای اینکه صحبت بکنن درباره اینکه چگونه چارچوبی رو تعیین بکنن برای دستیابی به یک توافق جامع، توافقی که بر مبنای توافق اولیه ژنو باید در طول 6 ماه طرفین به اون دست پیدا بکنند. البته این 6 ماه قابل تمدید هست برای 6 ماه بعد از اون، یعنی حدود کمتر از 1 سال فرصت دارن برای اینکه به این توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن در سر برنامه اتمی ایران. اگر که صحبت از همه موارد وقتی کردی در خبر هم داشتیم، مسئله این هستش که همه موضوعات مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران رو طرفین میخوان پیش از دستیابی به توافق درباره اون صحبت بکنند و درباره اون شفاف سازی بکنند و اقدامات لازم رو انجام بدن. مسائلی از جمله غنی‌سازی اورانیوم، این سایت‌های مثل نتنز و فوردو، نصب سانتریفیوژها و همچنین موضوعی که این 2 روز در وین خبرساز هست، بحث یکی از مواردی که در قطعنامه، یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه تحریمی 1921 هست، در اون قطعنامه آمده بحث موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلک‌های هسته‌ای دارند. اما اینکه این موضوعات در چه مراحلی وارد بحث مذاکرات بشه، اون مسئله است که هنوز مشخص نیست.
اما همونطور که هانا در جریان هستی و در خبرها هم بود، امروز یک انفجار در بیروت با هدف مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رخ داد. آیا این تونست روی جو امروز مذاکرات تأثیری بذاره این رخ داد؟
سوالی که میکنی رو من در کنفرانس خبری که کمتر از 1 ساعت پیش در این مرکز رسانه ها برگزار شد و سخنگوی خانم اشتون مایکل من به میان خبرنگاران اومد، من سوال رو با او هم مطرح کردم و مایکل من در پاسخ به این سوال این گونه گفت:
And I think that we will actually be issuing a statement, an official statement fairly soon on that issue, but of course any such attack is totally unacceptable.
مایکل من درباره این سوال به رادیو فردا گفتش که این مسئله بمب‌گذاری بیروت مسئله هستش که به هر حال ما محکوم میکنیم و قرار هستش که بیانیه‌ای هم در ارتباط با محکومیت این بمب‌گذاری منتشر بشه در ساعت‌های پیش رو، و به هر حال موضوع بمب‌گذاری بیروت موضوعی هستش که برخی خبرنگاران اینجا هم اون رو پررنگ کردن و در برای این مسئله سوال میکنند که چرا برای بار دوم در زمانی که مذاکرات ایران و گروه 5+1 در یک شهر اروپایی در جریان هست، یک بمب‌گذاری در پایتخت لبنان در نزدیکی محل مربوط به سفارت ایران انجام میشه.
آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در وین رو میشنیدید از همکارم هانا کاویانی.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچننه.
سلام علیکم. اینجا تخته چیزی داریم. Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
Confirmed. صحنه هر هفته 4 شنبه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
The درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان دولت در پایتخت اوکراین دست کم 25 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهور و مخالفان یکدیگر را مسئول خشونت هایی می دانند که پس از جنگ جهانی دوم در خیابان های کیف دیده نشده بود. در حالی که معترضان در کیف همچنان در تلاشند از میدان استقلال، یعنی مهمترین اردوگاه خود، در مقابل پلیس ضد شورش دفاع کنند، در بسیاری از شهرهای اوکراین از جمله در شرق و جنوب که به طور سنتی پایگاه اصلی حزب حاکم به شمار می روند، تظاهرات اعتراض‌آمیز در جریان است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بیش از 12 ساعت است که در میدان استقلال کیف که 3 ماه مقر تظاهرات مسالمت آمیز بود، زد و خورد معترضان به نیروهای امنیتی ادامه دارد که پس از آتش بس چند ساعته در صبح چهارشنبه نزدیکی ظهر از سر گرفته شد. در این میان پلیس در جلوی چشم صدها شاهد ساختمان اتحادیه ها که ستاد مقاومت در آن قرار داشته را به آتش کشید. اما وزارت کشور اعلام کرد آتش سوزی تلاش افرادگرایان برای پنهان کردن اثار تدارکات اقدامات تروریستیشان بود. سه‌شنبه شب نیروهای امنیتی اعلام کرده بودند تخلیه میدان استقلال در چهارچوب یک عملیات ضد تروریستی انجام می شود. برای دومین روز متوالی مترو و تمام ورودی های شهر به بهانه جلوگیری از اقدامات تروریستی بسته است. در تازه ترین تحول، بدون اعلام وضعیت اضطراری که باید در پارلمان تصویب شود، ارتش وارد عمل شد و دست کم 10 تانک به سوی کیف در حرکتند. همچنین چند واحد کماندو با بالگرد به کیف منتقل شدند. در حالی که حمام خون در پایتخت اوکراین به راه افتاده، مذاکرات رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون بی‌نتیجه ماند. ویکتور یانوکوویچ در پیام تلویزیونی مخالفان را افراط‌گرا خواند و به رهبران اپوزیسیون هشدار داد یزوا ملتون رو فاصله بگیرند یا مسئولیت خشونت‌ها را بپذیرند. سرگی اربوزوف که به طور موقت سمت نخست وزیری را بر عهده دارد، در جلسه کابینه اعلام کرد دولت تمام خواسته‌های معترضان را اجرا کرد، اما آنها کشور را به آشوب کشیدند. خواسته‌های معترضان عبارتند از مجازات مسئولین ضرب و شتم و انحلال واحدهای پلیس ضد شورش، اصلاحات فراگیر سیستم قضایی، انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا. هیچ یک از این خواسته ها تحقق نیافته. ویتالی کلیچکو، قهرمان مجدزنی جهان و رهبر حزب مخالف ضربه، اظهارات دولت مردان اوکراینی را خارج از منطق خواند و گفت آنها درک درستی از وضعیت کشور ندارند. از دیشب تا کنون رهبران اپوزیسیون به معترضان هیچ پیامی ندادند. گنادی ژیلین، تحلیلگر سیاسی، درباره پیچیدگی بحران سیاسی در اوکراین توضیح می‌دهد.
Именно теперь ситуация становится опасной, потому что никто ведь не добился своего, ни президент, ни лидеры оппозиции.
Вазият بسیار خطرناک است. در واقع هیچ کس، نه دولت، نه رهبران اپوزیسیون و نه معترضان در میدان به خواسته های خود نرسیدند. دولت با متفرق کردن معترضان بدون حل مسائل سیاسی و اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، تنها باعث تشدید تندروی میان مخالفان خواهد شد. رهبران اپوزیسیون که در اصل میانجیگر بین حکومت و میدان هستند، به خوبی از عهده مسئولیت خود بر نیامدند. معترضان که در بردارنده خلاق‌ترین و فعال‌ترین قشر جامعه هستند، تحمل فساد و ناامنی موجود را ندارند. برای پیچیده‌تر کردن این مسائل، پوتین که به هیچ عنوان حاضر نیست نفوذ خود بر اوکراین را از دست دهد، یانوکوویچ را بازیچه دست خود کرده. یعنی ما در اوکراین شاهد انقلاب همراه با جنگ استقلال هستیم و این جریان را نمی‌توان به آسانی متوقف کرد.
زد و خورد خشونت‌بار تظاهر کنندگان با پلیس در کیف سه‌شنبه در حال آغاز شد که مخالفان دولت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز به سوی پارلمان در صدد بودند از پیشنهاد اپوزیسیون برای اعمال تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور حمایت کنند، اما مورد حمله پلیس و لباس شخصی ها قرار گرفتند. درگیری ها در کیف باعث نگرانی های شدید روسیه و دولت های غربی شده. غرب مسئولیت خشونت ها را بر دوش حکومت و روسیه بر دوش معترضان می اندازند. گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از رهبران سرشناس اپوزیسیون روسیه، چهارشنبه در توییتر خود نوشت از دید پوتین سرکوب معترضان در کیف مانع نارامی ها در روسیه خواهد بود. چهارشنبه نیویورک تایمز نوشت غرب طناب کشی به روسیه بر سر اوکراین را باخته است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس تلفنی داشته باشید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره ما هست 042-02-21-12-21-12. با ما همراه باشید.